بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت در اندیشه شهید بهشتی رحمت الله علیه. اگر بخوایم اندیشه ایشون رو در حوزه عدالت بررسی کنیم، شاهد خواهیم بود که مجموعه آثاری که آمدند و این موضوع در اندیشه شهید بهشتی دنبال کردن و تحلیل کردن آثار اندکی است، شاید مثلا حدود 10 اثر رو بشه تقریبا بررسی کرد و متاسفانه این انتظار هنوز از سوی مؤسسه‌ای که آثار ایشون رو منتشر میکنه تأمین نشده که منابع رو به صورت حد اکثری در اختیار پژوهشگران قرار بدن، صوت‌ها و مصاحبه‌ها و فضای ایجاد بشه که ما بتوانیم شاهد آثار مختلفی باشیم که این محض رو دنبال کردن. قاعدتا مخاطبین محترم می دانند که خب ما با یک معنای، با یک استعمال عام از مفهوم نظریه پرداز داریم در مورد شهید بهشتی و عدالت صحبت می کنیم. شاید متفکران اسلامی مستقلن کتابی در این خصوص نداشته باشن یا بنایی نداشتن اینجوری بحث رو ارائه کنن، اما این به این معنی نیست که اندیشه‌ای هم نداشتن. لذا لازمه که از ضرب و بررسی آثار مختلف این بزرگواران ما بتونیم در واقع نظام فکریشون رو به دست بیاریم، نظام فکری موضوعیشون رو، و باز از بررسی عمیق‌تر، استنتاق و ارتباط دادن بعضی از بحث‌های مثلا فقهی، تفسیری، فلسفی، کلامی، سیاسی، اخلاقی، اینها بتونیم مباحث رو توسعه بدیم و راهنماهایی برای رسیدن به نظریه اسلامی عدالت اجتماعی پیدا کنیم. و البته به عنوان اینکه این افراد معمول قاعدتا انسان‌های مجتهد و آگاه به زمانه بودن به نسبت خیلی از اندیشمندان دیگه در فضای اسلامی، نکته این هست که آنها شاید نسخه هایی یا روش شناسی هایی برای تطبیق اسلام با مسائل روز از منظر عدالت داشتن و باید اینها رو فهم کرد. القصه، بررسی عدالت در اندیشه شهید بهشتی رو میشه توی چند محور دنبال کرد. یکی جایگاه خود عدالت و نسبتش با حق و غایت، مسئله عدل الهی، مسئله عدالت فردی، نسبت عدالت فردی و اجتماعی، قوانین عادلانه، جایگاه علم در اقامه عدالت و نسبتش با فقه، مسئله نظام سازی، و در نهایت موضوعی به نام امامت عدل که این ساختار کلی بحث هست که البته خب جای کار داره و هر کدوم از این موارد رو میشه بررسی تفصیلی تری انجام داد. اما به جهت این که ما بتونیم منسجمتر یک تقریر اجمالی از این بحث داشته باشیم، این محورها رو انتخاب کردیم. خب در محور اول ببینیم، ایشون میفرمایند که جهان و انسان بر پایه عدل و اعتدال و هماهنگی آفریده شده است و قانون تکوینی خداوند قانون عدل است و انسان در جهان مسئول اقامه عدل است. پس نکته‌ای که اینجا خیلی واضح و روشن خود ایشون بیان فرمودن اینه که عدالت در حوزه انسان و خصوصا عدالت اجتماعی برآمده از نگاهی است که ما چون نظام تکوین را مبتنی بر عدل می‌دانیم و خود را محکوم به عدل می دانیم در این نظام تکوین که به بیانی ما خود جزئی از تکوین هستیم، ما هم لازم است که حیات اجتماعی خودمون رو که توأم با اختیار است، توأم با قوه عقل است، توأم با بسیاری از این ویژگی های ممیزه انسانی است، اون رو باید بر مدار عدل قرار بدیم تا همگام با نظام خلقت و تکوین عالم از خدا به خدا برسیم. و به تعبیر ایشون اوج انسانیت انسان از دیدگاه قرآن در اینه که حق دوست و عدالت دوست باشد، نه تنها این که نظام خلقت برآمده نظامی عادلانه است و انسان محکوم به عدل است، به این معنی که باید این کارو بکنه، بلکه میخواهد بگوید که این عدالت هم مسیر است و هم غایت. ما به میزانی که به دنبال عدالت می‌رویم در خود و حیات خود و مراتب وجودی خود عدالت را محقق می‌کنیم و خود این در واقع مثلا تخلق به عدالت خودش نوعی هدف است. و آنچه که ما معمولا می‌شنویم که عدالت در طول توحید از اهداف ارسال رسول بوده به همین معناست، در طول است یعنی خود توحید است، اما به تعبیری یعنی از حیثیتی داریم اونو نگاه میکنیم. لذا عدالت هم مسیر است و هم غایت. و ایشون میفرماید که انسانهای تلاشگر در راه حق و عدل همواره صاحبان اصلی این زمینند. واقعیت این است، واقعیت این جهان و حرکت عمومی جهان هستی و پوش نبودن آفرینش زمین و آسمان ایجاب می کند. انسان در جهت حق پرستی آفریده شود و زندگیش به سوی حق و عدل باشد. پس نکته اینه که در اندیشه ایشون یک ارتباط وثیقی بین حق و عدل برقرار است و اساساً آنچه در مورد عدل می گوییم آن چیزیست که مبتنی بر حق است. لذا ما با یک نظری، با یک نظام فکری مواجهیم که میگوید اگر شما میخواهید نظریه عدالتی بدهید باید نظریه مبتنی بر حق باشد. شما اگر در آثار کنونی حالا یا گذشته عدالت بررسی کنید، در ادبیات عدالت خواهید دید که بعضن بسیار صریح و شفاف بیان میکنند که ما اساسا نظریات رایت بیست و حق محور ارائه نمیدیم، اساسا قائل به حقی نیستیم. ما می نشینیم و حالا یا توافق میکنیم یا از فهم عرفی میفهمیم یا حالا از هر جایی، ولی چیزی به نام حق وجود ندارد که ما بخوایم آن را معیار عدل بگیریم یا مثلا آن حق را یعنی عدالت را برآمده از حق و حقیقتی بدانیم. به هر حال نکته اینه که در این اندیشه اسلامی عدالت برآمده از حق است. حق چیست؟ حق حتما در پرتو توحید معنا پیدا میکنه و از این حیث ما بدون توجه به مبدع و معاد عالم نمیتونیم صحبتی از عدل داشته باشیم. خب باز در ادامه ایشون میفرمایند که جامعه اسلامی جامعه هوشیارها و زباندارهاست، جامعه آدمهاست. آدمی که انتقاد میکند و در کار همه دقت میکند به خاطر چی؟ به خاطر پاسداری از محترمترین چیزها، حق و عدل. حق و عدل از همه کس محترمتر است. پاسداری از آیین حق و عدل، فضیلت و عدالت، حق پرستی و خداپرستی و غیره و ذالک، اینها از همه چیز مهمتره. وقتی این امر از همه چیز مهمتر است، لاجرم در انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی هم تا مسئله حق و عدل حل نشه و سامان پیدا نکنه نوبت به سایر مسائل نمیرسه. ایشون میفرمایند که تا این مسئله حل نشود سایر مسائل انقلاب ما حل شدنی نیست. تا مسئله تقسیم عادلانه و برادرانه امکانات زندگی در این کشور بر همه مردم و امکانات کار بر همه مردم حل نشود سایر مسائل انقلاب ما حل شدنی نیست. ببینید مسئله اینه که ما عدالت را امری ضروری و اولای بر همه مسائل میدانیم و تا این مسئله نسبت بهش موضعی نداشته باشیم بقیه مسائل نمیشه حل کرد. نکته اینه و هیچ چیزی حالا به تعبیر ایشون و اخلاق هم بدون عدالت اقتصادی آهنگ اسلام نداره. اخلاقی که ببینید نکته اینه عدالت حاکم بر همه مسئله ها می شود نه در عرض اونها. لذاست که شما نمی توانید بحث از اخلاق بکنید بدون عدالت، یعنی اون دیگه اخلاق نیست. حالا در بیانات حضرت آیت الله خامنه ای هم مشاهده فرمایید، سگانه عدالت عقلانیت معنویت اونجا به چه چیزی اشاره داره؟ که معنویت بدون عدالت یک امر پوچ و بی‌معناست. معنویت بدون عدالت و کنج عزلت نشینی و اینها واقعا معنویت نیست، یعنی خالی از معناست. نمیشه شما اتصال به عالم معنا داشته باشی اما نسبت به ظلم بی تفاوت باشی. و حال نکته این است که اگر قرار است با یک نگاه حق محور به عالم، توجه به مبدأ و معاد عالم، به دنبال عدالت باشیم و عدالت اولین مسئله ما در نظام اجتماعی است، نسخه ای که این عدالت میخواد اونو محقق کنه دین است و دین الان همان اسلام است و جز از مسیر این شریعت اسلامی امکان تحقق تام عدالت به همان میزانی که قرار است روی زمین محقق بشود وجود ندارد. و ایشان می‌فرمایند که به پیروی از قرآن و به تبعیت از دریافت‌های فطری منطقی که با هدایت قرآن کسب کرده این، هر جا در هر جامعه در هر نظام به هر گوشه از گوشه‌های هستی انسان، به هر نیازی از نیازهای انسان، به هر بودی از ابعاد انسان بی توجهی بشود، در آن جامعه نظام عادلانه‌ای سرکار نیست. خواه غذا باشد، لباس باشد، نیاز جنسی باشد، مسکن باشد، بهداشت باشد و یا پیوندهای عالی انسان با خدا. و این از این منظر حالا ما وارد یک نقطه دیگری می شویم. همان جوری که مبدأ و معاد عالم، سیر حرکت ما از مبدأ به معاد عالم، مسیر تکوینی حق و جریان حق مدار خلقت است و ما محکوم به اینیم که این مسیر رو طی کنیم، نکته اینه نسخه تشریع است و مبنای فطرت است. مبنا آن است که به هر نوع نیازی از نیازهای انسان که فطرتاً در او نهادینه شده تا ما را به خدا برساند، چه نیازهای مادی باشد چه معنوی که اینها همدیگر را تکمیل می‌کنند، یا به هر حال اینجوری بگیم بهتره، نیازهای مادی مقدمه برای رسیدن یا تأمین نیازهای معنوی هستند. نکته اینه که ما هر گوشه از این رو غفلت کنیم از تحقق عدالت دور شده ایم. پس در نگاه ایشون تعریف عدالت کاملا منطبق بر حق، حقیقت و غایت عالم هست. ایشون دو نوع حق رو برمی شمارند، حق علمی فلسفی و حق حقوقی. حق علمی و فلسفی چیه؟ همانیست که میگوییم واقعیت چیست، هست ها چیست. حق حقوقی چیه؟ یعنی آن جانب هنجاری که دین، حقوق و اخلاق از اون به عنوان حق نام میبرند و میگویند که زندگی چگونه باید باشد. آن که باید باشد اینجا متعلق بحث ماست که عدالت در این مقام میاد تعریف میشه و شما خواهید دید که وقتی سوال اینه، پس تمام آن چیزی که برای اداره حیات انسان می آید متعلق و موضوع عدالت اجتماعی عدالت قرار می گیره و باید عادلانه باشد. پس هیچ جزی از اجزای نظام حیات اجتماعی انسان که می خواد به سوی خدا بره نمی تونه از مسئله عدالت خالی بشه. حق یعنی چی؟ جنبندی حق به معنای هدفداری و تکاملی بودن خلقت جهان است. یعنی ما بیهوده آفریده نشده ایم، از مبدعی به غایتی می رویم و این غایت یعنی حقیقت سیرورت و سیر این عالم که ما باید همگام با اون باشیم. پس هدفی که انسان برای خودش انتخاب می کنه و سیری که در زندگی طی می کنه باید در ارتباط با این هدفداری عالم باشه. هر کاری که با موندن انسان در مسیر استکمال و تکامل و رسیدنش به هدفی که در عالم آفرینش برش در نظر گرفته شده سازگار و هماهنگ باشه، این امر عادلانه است. خب حالا این امر عادلانه قطعا ملتفت هستیم که صرفا در عبادات خلاصه نمیشه، مسیر استکمالی انسان مبتنی بر فطرته و این فطرت اقتضاعات خاص خودشو داره. ما در زمین زندگی، روی زمین زندگی میکنیم، نیازهای مادی داریم، قرار نیست با این بجنگیم، قرار نیست بهش بی‌توجهی کنیم، بلکه اینها ودیعه ها و نعمت هایی است که زمینه رسیدن اتفاقا ما به اون معنویات رو فراهم میکنه. لذا سازوکارهایی باید تعبیه بشود که در عین رفع اون نیازها خود مسیر تعالی انسان باشه. و سختی موضوع همینجاست و حال نکته آن است که ما صرفا افرادی نیستیم که میخواهیم نیازهای مادیمون رو به نحوی تأمین کنیم که مقدمه رسیدن به توحید باشد، بلکه ما اجتماعی هستیم و نظام اجتماعی هستیم و انسان رو باید در طول زمان دید که ما مجموعه انسانی هستیم. پس لازمه که برای این حیات اجتماعیمونم قواعدی عادلانه داشته باشیم. خب تا اینجا بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از بحث حق محوری، این که ناظر به خلقت انسان و عالم حیات اجتماعیش باید تعبیه و طراحی بشه و نسخه دین میآید برای این امر و تمام رفع نیازهای مادی و معنویش باید در پرتو این حق محوری و رسیدن به توحید باشه، تا اینجا به ما نشان میدهد که ما دنبال یک امر موهومی باز به نام عدالت نیستیم. ما به صرف قراردادگرایی و توافق و اینها چیزی را عادلانه نمیدانیم، ولو اینکه جایی خود شارع اشاره کنه که شما از قرارداد و خرد جمعی به این برسید، باز لازمش اینه که خود شارع چنین مکانیسمی رو تعریف کنه، چرا که ما باید لاجرم این مسیر رسیدن به غایت رو طی کنیم و صرف این که وهم خودمون رو مبنا قرار بدیم خب ما رو به اینجا نمیرسونه و حتی حق محوری لازمه ای کاره. لذا ما از دسته نظریه‌هایی که قراردادگیرا هستند یا مبنای حق را قبول ندارند یا واقعی حقیقتی در این عالم قبول ندارند، از همه اینها باید راهمان را جدا کنیم و تمایزش رو خب قاعدتا در نظام سازی اجتماعیمون خواهیم دید. خب حالا اگه بخوایم این حق محوری رو باز کنیم، قاعدتا از عدل الهی شروع میکنیم، به عدل در حوزه حیات انسانی میرسیم که خودش به عدل فردی و اجتماعی قابل تقسیم هست به نوعی. خب در مورد عدل الهی هم که زیربنای اون عدالت اجتماعی هست، عدالت الهی زیربنای عدالت فردی و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است، ایشون خب طبق معمول بحث‌های متکلمین بحثی از اشاعره خواهند داشت و رویکرد عدلیون و آنجا قاعدتا این نکته را خواهیم داشت که ملازمه بین شرع و عدل، عقل و شرع، این وسط وجود داره و نکته این نیست که بگوییم هر آنچه شرع میگوید عدل است و چیزی خلاصه معیاری دیگری معیاری وجود ندارد جز آنچه شارع میگوید. نه، شارع به آنچه عدل است حکم میکند. پس این روکر عدلیون رو ایشون شروع میکنن باز کردن در نقد نظریه اشاعره به دنبال اثبات معیارهای اصیل و فطری برای خوب و بد عدالت میاد. یعنی ما یک حقانیت ذاتی برای عدل قائل هستیم در این عالم هستی، در این عالم زندگی انسانی، در واقعیات زندگی بشری یک سلسله معیارهای اصیل برای خوب و بد و زشت و زیبا وجود دارد که اگر اصلا دینی هم در کار نبود، وحی هم در کار نبود، بشر هوشیار می توانست بفهمد مقداری از کارها بد است، زشت است، ناپسند است و امثال آن. آنچه بشر با همان هدایت فطریش به نیکی و شایستگی شناخته معروف می شود و آنچه بشر با همان شناخت فطریش به شایستگی و پسندیدگی نشناخته می شود منکر. یعنی اگر این زنگارهای فطرت کنار برود، خلاصه توان شناختی برای عدل مهیا می شود. یعنی چی؟ یعنی اینکه خودش خودش عدالت ذاتاً حقانیت دارد و در اصل قابل، یعنی معیاری است خود، و اینجوری نیست که بگیم خب هرچه خدا بگوید عدل هست قاعدتاً، ولی نه به این معنا که آنجا تصمیم میگیرد بگوید عدل است عدل میشود و اگه نگفته بود نمیشد. نه، مسئله اینه که ما قبل تشریع عدل، ما قبل تشریع و شرع به عدل حکم میکنه. خب ملازمه این حرف چیه؟ وقتی که یه چیزی ما قبل تشریع و دین باشه، به معنای اینه که زمینه پذیرش اون هم احتمالاً وجود داره، یعنی اینکه انسان‌ها میتونن با عدالت همراهی کنن. پس به این معناست که انسان‌ها به واسطه فطری بودن گرایششان به سمت عدالت در واقع میتونن ابتداءً مخاطب دعوت به عدالت بشوند تا بخوان دعوت به تشریعی بشوند. و اینجوری بگیم، حالا چون آن دین آسمانی و اسلام که بهترین نسخه برای تحقق عدالت است، عدالت را در خود تعبیه کرده، از مسیر دعوت به عدالت لاجرم شما عملا در واقع دعوت به اسلام میکنید. و ایشون میفرماید از این مسیر و گرایشی که به سمت عدالت دارن به سمت اسلام که خود فطری است و تنها بستر به ثمر رسیدن عدالت کشیده میشن، لذا راه دعوت جهان به سمت خدا و اسلام دعوت به سمت حق و عدل است. و برای تبلیغ اسلام هم از این موضوع میتوان استفاده تبلیغی کرد، یعنی به باطن انسان و اون لایه‌ای که عمومیت داره بین انسان‌ها مراجعه کنیم و اونها رو خطاب قرار بدیم و متذکر بشیم به مسئله عدل و ظلم. خب تا اینجا پس داشتیم بحث حق رو باز می‌کردیم، اما نکته‌ای که در ادامه مطرح میشه و یک دعوای رایجی است در موضوع عدالت اجتماعی، اون هم نسبت بین عدالت اخلاقی و عدالت اجتماعی است. خب می‌دونید ما معمولا یه تعریف از عدالت فردی داریم، یه تعریف از عدالت اجتماعی، که بعضن تعریف از عدالت فردی رو میگیم که عدالت اخلاقی در بیان حضرت امام مثلا فردی یا تزکیه تقوا تعبیر میشه، در بیان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای دوباره به تعبیر اینچنینی استفاده میشه، در مباحث شهید مطهری بحث عدالت فردی اجتماعی مطرح میشه. خب حالا نکته چیه؟ یا مثلا مقارنش یا متناظرش بحث مثلا آزادی معنوی آزادی اجتماعی مطرح میشه. ببینید دوستان، دو تا حیثیت رو باید دقت کرد و الا ما ادراک تعارض در بحث های متفکرین را خواهیم داشت. یه نکته اینه، کدام یک مقدمه تحقق کدام یک است، کدام یک اولویت دارد، کدام یک اثر بیشتری دارد، یا کدام یک در چه مرحله‌ای باید به خدمت گرفته بشود؟ خب می‌دانیم که نسبت بین عدالت اخلاقی و عدالت اجتماعی یک رابطه دو سوی است، یعنی این دوتا میتونن همدیگر را تضعیف یا اگر نباشند همدیگر را ببخشید میتونن همدیگر را تقویت و اگر نباشند همدیگر را تضعیف کنن. نکته اما اینجاست که به جهت این که تا زمانی که انسان‌ها گرایش به سمت عدالت نداشته باشند و اراده‌ای برای تحقق عدالت نداشته باشند و از این جنس نباشند، به سمت بروز و ظهورش در عرصه اجتماع پیش نخواهند رفت، پس یک تقدمی برای مسئله عدالت اخلاقی بر عدالت اجتماعی وجود داره. اما نکته اینه، و اگر عدالت اجتماعی نباشد، زمینه انحراف بسیاری و نرسیدن بسیاری به سوی عدالت فراهم میشه. اما به هر حال نکته اینه، آنان که وظیفه تحقق قسط و عدل رو دارن که مؤمنان هستند، آنها باید عادل باشند که بخواهند، یا به عبارتی مراتبی از عدل رو داشته باشند که بتوانند و بخواهند به این سو بروند. شما از انسان غیر عادل که انتظار اقامه عدل ندارید. اما نکته اینه، انسان عادل کفایت نمی کند برای اقامه عدل. در نقطه شروعی که می خواهیم شروع کنیم، انسان باید عادل باشه. پیامبر اول باید در درون خودش مبعوث بشود تا بتواند بعثت اجتماعی داشته باشه، بعثت ایجاد کند و شورانگیزی کند در اجتماع، تحول ایجاد کنه. شما از کسی که درون خودش درگیره نمیتونی چنین انتظار داشته باشی. اما نکته اینه، برای دیگران عدالت اجتماعی مقدم میشود، به معنای اینکه یک عادل اخلاقی صاحب تزکیه و نفس پاک میآید تا رسالت عدالت اجتماعی را محقق بکند که زمینه رشد و تعالی سایر انسان‌ها فراهم بشه. اگر از این زاویه بحث‌های شهید بهشتی، شهید مطهری، حضرت امام و سایر متفکرین را ببینید، خواهید دید که تقریبا تعارضی این در اصلش تعارضی وجود نداره، بلکه تفاوت بعضن بر نقاط تأکیده. یک جایی می خواهیم بگوییم آن کسی می تواند، یه موقع در مورد اقامه کننده عدالت صحبت می کنیم، قاعدتا کسی است که باید درون خود عدالت داشته باشد. می خواهیم دیگران به عدالت برسند، باید عدالت اجتماعی ایجاد کنیم که دیگران زمینه رسیدنشون فراهم بشه. پس رابطه بدین صورت هست. حتی همان عدل اقتصادی و سیاسی هم بر پایه اعتدال بینشی و اخلاقی باید رقم بخوره. ببینید اینکه شهید بهشتی می‌فرمان زیر بنای همه عدالت‌ها عدل اخلاقی است، دو تا معنا داره. یکی اینکه خب عرض کردم، یعنی از این از زاویه تحقق و بالاخره انسان‌های عادل باید بیان، چون دیگران لا یعدل الا من یحسن العدل به تعبیر روایت در کافی شریف هست، که کسی که خودش عدالت ندارد، عدالت را تحسین نمی کند و حسن نمی داند، خب عدالتی پیشه نمی کند، آن را اقامه نخواهد کرد. یکی این زاویه است. یکی اینه که ببینید ما اساساً برای تعالی انسان بحث از عدالت اجتماعی می کنیم. پس هر آن چیزی که در قالب ساختارهای عدالت اقتصادی و سیاسی و غیره خواهند بود، باید عدالتی باشند که به تحقق عدل اخلاقی و توسعه اون و عمق بخشی به اون کمک میکنند. لذا باید بریم در ساختارهای خود بازنگری کنیم، ببینید ما صرفا وقتی بحث عدل اخلاقی و بحث عدالت اقتصادی میشه، اینجوری نیست که این بحث یه چیزی اون بحث یه چیز دیگه است. نه خیر، دقیقا اینجا نکته اینه که شما با ساختارهای خود مراتب وجودی و باطن انسان رو دستکاری میکنید، تأثیر میگذاریم، ما داریم تأثیر میگذاریم. لذاست که عدالت اقتصادی در متن خودش باید نوع تأثیر و تأثیرش در نسبت با مرتبه وجودی انسان رو ببینه. شما نمیتونید صرفا نگاهتون به ساختارهای یک سری تکنولوژی ها و خلقهای سوری و ابزاری باشه، بگید اینا هیچ ربطی نداره. خب این که دقیقا مادیگرایی و نفی معنا از ساختاره. این اتفاق رو نمیشه پذیرفت و از این جهت هست که جمله شهید بهشتی اینجا جمله کلیدی خواهد بود که زیربنای همه عدالت‌ها این عدالت اخلاقی است و باید به این نقطه ما رو برسونه، نه صرفاً به عنوان یک سری ابزار، بلکه معنویت در دل خود اینها قرار خواهد داشت. می‌فرماید که عدالت عدل اقتصادی و اجتماعی در عدل معنوی و اخلاقی اثر دارد، عدل اخلاقی و معنوی نیز در عدل اجتماعی اقتصادی مؤثر است. مسئله این که کدومش اصله؟ عدل اخلاق و معنویت. این در واقع یه نوع عدل جامعه. خب حالا بالاخره رسیدن به این عدالت اخلاقی به عنوان امر جامعه عدالت نیازمند یه چارچوبی است. این که بالاخره یه سری انسان‌های عادل بیایند و عدالت اجتماعی را محقق کنند که دیگران بتوانند زمینه تعالی پیدا کنند و خلقیات خودشون نفس خودشون رو به سمت کمال سوق بدن، بالاخره یه اتفاقی میخواد دیگه. نکته اینه در مرحله اقامه عدالت ما با احکام، قوانین و مسئله حکومت مواجهیم. خب نکته اینه که همه احکام الهی فی نفسه عادلانه هستند. حالا اینکه استنباط ما درسته یا غلطه، حکم استنباط شده درسته یا غلطه، اون یه حرف دیگه است. نکته اینه که قطعا شرع به عدل حکم میده. حالا اگر ما حکم اشتباه میفهمیم یا بد استفاده میکنیم یا جایابیمون غلطه، این دیگه ربطی به خود حکم نداره. ایشون در واقع ایشون توجه میدن که جعل همه احکام الهی فی نفس عادلانه است. هیچ حکم و قاعده فقهی ظالمانه نیست، ذات تمام احکام عادلانه است. مشکل بی‌عدالتی در وضع و تشریع اولیه احکام و عقود نیست، بلکه در چیه؟ در نظام سازی اجتماعی بر مبنای این احکامه. یعنی اینکه ما چگونه احکام را به خدمت میگیریم، کجا جایابی میکنیم. ببین احکام که چند تا پرسش و پاسخ نیستن، احکام چینشی دارن که اگر آن چینش و اون بافتار و اون قاعده رعایت نشه، ممکنه یک حکم عادلانه که باید نتیجه عادلانه میداد اتفاقا مورد سوء استفاده قرار بگیره. و از اینجا مهم اینجاست که ما با یک سری احکام جزئی پراکنده مواجه نیستیم. در نگاه شهید بهشتی ما با مسئله نظامسازی اجتماعی احکام مواجهیم که برای چنین چیزی هم فهمش مهمه، هم قدرت مهمه. به این صورت نیست که شما با توصیه بتونید این کار انجام بدید. ایشون می‌فرماید که بله مثلا در مورد مضاربه که اصل تشریع قانون مضاربه هیچ وجه مستلزم تصویب سرمایه‌داری فاسد نیست. اصل خود مضاربه فاسد نیست، مثلا این که شما اینو تو چه پازل استفاده میکنید. شما میاریدش در یک نظام غلطی اونو استعمال میکنید، اون وقت چه استفاده میشه؟ استفاده ظالمانه میشه. در اصل تشریع بیع و اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، هیچ انحراف اقتصادی وجود ندارد و از اصول این قوانین و از این ابواب و احکام فقهی هیچ تایید بی‌عدالتی و نابسامانی در نمیاد. کمبود کجاست؟ کمبود مربوط به نظام عادل صحیح اجتماعی است. یعنی شما باید بدید اونجا ببینید که نظام سازی چگونه بوده که احکام رفتن اونجا و از کارکرد عادلانه خودشون خارج شدن. ببینید ایشون میفرماید که خب نظام عادل اجتماعی اسلام یه سری اصول داره: تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی معنوی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، و چهارم عدم تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص. نکته اینه که ما با تک احکام ها که جامعه رو اداره نمی کنیم، ما با نظام اجتماعی جامعه رو اداره می کنیم. خب توی این نظام اجتماعی احکام باید درست جایابی بشن، اگه درست جایابی نشن ممکنه اتفاقا مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مثلا ما در این قبول اصل مالکیت شخصی، در این احترام به آثار مشروع مالکیت، میگیم که در این اعتقاد به اینکه اقتصاد دولتی نمیتونه اقتصاد متناسب با انسان آزاد باشه، در این آنکه معتقدیم بخش آزاد خصوصی نمیدونم هرچی بیشتر میشه دامنه دار باشه، معتقدم هستیم که فراوانی درآمد و زندگی ها به هیچ وجه نباید با خلاف عدل اسلامی باشه، نباید سیستم آزاد توزیع خلاصه که به نفع پولدارهاست حاکم بشه، این عقود نباید به اونجا برسه. پس نکته اینه بین عقود تا عدالت یک حلقه واسطی وجود داره و اون هم نظام سازی اجتماعی بر مبنای البته همین احکام است. خب نه اینکه این احکام رو بیاریم بذاریم کنار همیشه نظام اجتماعی، خود این یه طراحی ویژه و متمایزی میخواد. به همین منظور مثلا شما میبینید که ایشون میگن که اصل نرخ گذاری در بازار که خیلی ها قبول ندارن، ایشون به جهت تقدم اصل عدالت در نگاه جامعه سازیش میگه که نرخ گذاری توسط حکومت اسلامی لازمه، نمیشه رها کرد. که ایشون میفرماد که آیا در جامعه اسلامی نظام زندگی به انصاف دلخواه اشخاص واگذار شده؟ اگه اینجوری بود که مردم خب خودشون میرفتن این کار میکردن، حتما نمیشه که حکومت میاد، حتما نمیشه که قاعده تعریف میشه. اگه میشد که خب میشد، اگه قرار بود به صورت طبیعی اتفاق بیفته که ادیان نمی اومدند و انبیا نمی اومدند و رسالتی نبود و حکومتی شکل نمی گرفت. پس لازم است که حکومت بر مبنای نسخه تشریعی که عبارت است از نسخه نظام سازی اجتماعی بیاد و خلاصه عدالت رو محقق کنه. خب در این میان نکته اینه که خب خارج از قاعده حکومت اسلامی که ما هم چیزی نداریم دیگه. دوباره برمیگردیم سر همون حرف که وقتی تا انسان عادل نباشد، تا اراده عدالت نباشد، اراده عدالتی که مبتنی بر حق است، شما چجوری میخواین عدالت اجتماعی محقق کنید؟ و این نکته خیلی مهمه که متاسفانه در فضای کنونی بسیاری به این نکته غفلت میکنن. میخواهند بگویند که آقا انسان عادل کفایت نمیکند، ساختارهای عادلانه رو میخواهیم. این حرف درستیه، ولی اینقدر بر این تاکید دادن و به اون یکی و به مقدمش بی‌توجهند که حتی میپذیرند در حکومت طاغوت عدالت اجتماعی محقق میشود و این مبناً با عدالت حق محور و عدالتی که از انسان عادل برمی آید خب مغایرت داره، یعنی محاله، محال است. خب وقتی چنین باشه توجه به این نمی کنند که اصل بر تحقق ولایت عادلانه که در اینجا بحث از امامت عدل میشه، به تعبیر امامت عدل مطرح میشه. در امامت عدل که شما میتونید انتظار تحقق عدالت و حرکت به سوی تمام بودن عدالت داشته باشید، وگرنه خب در جای دیگر چنین انتظاری نمیتواند وجود داشته باشه. خب از جمله مواردی که باز ایشون اشاره میکنند که حکومت باید ورود کنه، مثلا مسئله ربا یا قیمت گذاریه. ایشون میفرماید که سنگ زیربنای انحرافات یکی رباست و دیگری روابط غلط و غیر عادلانه هدایت نشده در جهت قیمت گذاری صحیح، که وقتی این نباشه همه چی به هم میریزه. و حالا اینکه چرا ایشون ربا و قیمت گذاری انتخاب کردن و میفرمایند که این دوتا رکن نابودیه، بالاخره ایجاد فساد در یک نظام اقتصادی و به تبع اجتماع انسانی قابل مطالعه و بحثه که باید جداگونه بهش پرداخت. ولی یه نکته داره، ایشون میگن که ببینید درسته که میگیم مداخله کن، اما مداخله باید یه خود عاقلانه باشه. مسئله از بین بردن نابسامانی های اقتصادی به الغاء و لغو کردن خرید و فروش نیست که بگیم حالا چون تو خرید و فروش مثلا اتفاق بدی افتاد پس خرید و فروش رو کلا بزنیم کنار. نه، شما میگه باید حساب کتاب صحیح ایجاد کنیم، قیمت گذاری درست کنیم. ببینید یه مبنا داره، اونم اینه که شما بر مبنای اقتضاعات حیات جمعی که معامله یکی از عناصرشه باید برید جلو، نه اینکه اصل معامله رو بگیم نه انسان‌ها بالاخره برسن به جایی که بدون معامله کردن برم این از تو خونه اون یه چیز برده، این از تو خونه این یکی چیز برده، که دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. این خلاف فطرت انسانه. پس یه چیزای طبیعیه، حالا توی اون طبیعی شما باید بتونید نسخه متعالی و قاعده درست رو پیاده کنید. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون مسئله علم رو در کنار فقه رو مطرح میکنن، حالا به تعبیری. اونم اینه که نظام در مسئله شناسی و در نظام سازی از علومی مثل اقتصاد استفاده میکنن. که چرا؟ چون فقهی که صرفاً بخواهد احکام جزئیه رو بگه یا قواعد فقهی رو بگه با این نمیشه نظام سازی کرد و اداره اجتماع کرد. آن چیزی که فعلاً میشه ازش استفاده کرد علوم اجتماعی و انسانی هستن یا حالا سایر علومی هستن که در مسئله شناسی یا به عبارتی هم موضوع شناسی و در نظام سازی ما میتونیم از اینها استفاده کنیم و کمک بگیریم. این که فقه میفرماید مضاربه، ایشون میگه که مثلا مسئله ای که در اقتصاد وجود دارد این است که بیاید کدام نوع مضاربه که اقتصاد بیاید بگوید کدام نوع مضاربه بنابر کدام مکانیزم عادلانه است و کدام نیست، یعنی یه دیالوگی باید شکل بگیره. حالا نکته اینه که در بنده فکر میکنم این بحث اینجوری نیست که بخوایم بگوییم مثلا ما یه فقهی داریم، یه فقه کلا دایرش محدوده، یه چیزی به نام علم و فقه علم نیست. نه، این دیگه حالا احتمالاً استعمال رایج اون زمان بوده یا خیلی خلاصه تکلم علا قدر عقول مخاطب داره اتفاق میفته، بالاخره فهم کلام عمومیه. ولی نکته اینه که ما فعلا در مقام حاضر با پیوند بین اون این علوم و فقه بتونیم اون نظام سازی رو به دست بیاریم. خب حالا در نهایت نکته بعدی، ببینید انسان عادل در کنار سازوکارهای عادلانه، این که سازوکارها قوانین و چیزهای شبیه این داشته باشیم این لازمه، اما نکته اینه که کافی نیست. ما در کنار این نیاز به وجود امامت عدل در جامعه داریم که خودش نمود و ظهور عینی عدالته و این بر اساس همون مبناست که مبنای تحقق عدالت اخلاقی مبناست برای زیربناست برای عدالت اجتماعی. چرا که این نظام امامت نه صرفا یه دونه حاکم اون بالا، نظام امامت یعنی مثلا نظام حاکمیت، نظام حکومتی، این حکومت از بالا تا پایینش به نسبتی هر کدومش باید مرتبه از عدالت رو داشته باشه که اراده کنه تا اون ساختارها رو بیاره و حاکم کنه. در این حال خب پس میبینیم هم ساختار رو میخوام همون نظام امامت عدل رو، و این میفرماید که عدل منحصر در شخص امام معصوم نیست، وی در رأس تجسم عدالت است. حتی در امام جماعت هم عدالت شرط، نائب امام، جانشین امام، مرجع تقلید و به همین نحو سلسله مراتب مسئولان باید مرتبه از این عدالت رو داشته باشن، حالا هر کدومش به نسبت خودش. امامت عدل چیزی است که باید در جامعه پیاده بشه و با امام عادل متفاوته. هویت نظام اسلامی با داشتن امامت عدل بدین معنا که بدون قسط معنوی و اخلاقی قسط اقتصادی و سیاسی در جامعه ایجاد نمیشه. ببینید تا اون معنویت نباشه و این معنویت در نظام حکومتی و قدرت نباشد و مستقر نشه، اساساً ولایت ولایت طاغوته و از ولایت طاغوت نمیشه سازوکارهای عادلانه رو به اجرا بگی و برو اجرا کن. خب چنین امری محقق نمیشود. و این هم اجمالی از بیان عدالت در اندیشه شهید بهشتی بود که انشالله بتونیم در جزئیات و در پژوهش‌های مختلف این جزئیات رو تفصیل بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.